همکار بعدیمون نفر آخر جناب آقای سید مهدی فرشادان، نماینده محترم مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، شماره 107.
به نام خداوند جان و خرد، از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق. متاسفانه فضای مجازی کشور در یک جهادی واقعا ول است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همکاران ارجمند، این بخش از فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مدیریت فضای مجازی است. آقای حسن روحانی، روی سخنم با شماست. یکی از برکات دولت کریمه حضرت عالی رشد آفت باجگیری در فضای مجازی است و شما نمیتوانید و توانایی کنترل آن را ندارید و یا نمیخواهید داشته باشید. روی سخنم با مدیریت فضای مجازی کشور است. چه نهادی مسئولیت جلوگیری از تهمت ها و هجمه های افراد معلوم الحال به شخصیت ها، افراد، چهره ها و ید نظارت به انتخابات را بر عهده دارد؟ لطفا مسئولان ناکارآمد کردستان را از خواب بیدار کنید. هنوز حدود 2 ماه مانده به انتخابات، افرادی که قدرتشان در پشت تعداد اندک شمار تریبون های باجگیر و فضای مجازی و افراد فرصت طلب و چیز میخواهند انتخابات شورای اسلامی را مهندسی کنند تا افراد پاکدست، متخصص و متعهد از گردونه رقابت خارج شده و برخی از داوطلبان و اعضای شوراهای فعلی دارای کارنامه موهوم و ضعیف همچنان در رأس امور بمانند. در این میان ورشکستگان سیاسی با تطمیع برخی از کانال‌ها در صدد منحرف کردن رأی هیئت نظارت و به حاشیه راندن از جایگاه اشخاص و نهادهای نظارتی است. عده‌ای ناکارآمد همیشه در آستانه انتخابات دنبال فضاسازی برای رسیدن به کرسی شوراهای محلی بودند و در یک رقابت نابرابر باعث فرصت سوزی انسانهای شریف و دلسوز شدند. بنابراین تا روزی که وکیل مردم نجیب کرد و کردستان باشم، در جهت نهادینه کردن گفتمان توسعه محور در کردستان به پادوهای سیاسی و فرصت طلبان و باجگیرهای محلی باج نخواهم داد و هزینه توسعه کردستان و خدمت به آب و خاک کردستان را هرچه باشد حتی جانم آن را میپردازم. لازم است همه ما بدانیم دستگاه نظارتی و بازرسی اجازه دارند از پایبندی افراد به قانون تغییر نمایند، نه باجگیرهای سیاسی. گردن همه ما در مقابله قانون باید از او نازکتر باشد و پاک بودن پرونده اقتصادی و سیاسی افراد را به مراجع قانونی بدهیم، نه افراد باجگیر. در قانون بسیار آمده است برگزاری انتخابات و فراهم کردن بسترهای نظم و امنیت.
آقای فرشاد، متشکرم. آقای رئیس، فرصت هست من تذکرات کتبی رو قرائت کنم؟ آقای رئیس، فرصت هست؟
اجازه میفرمایید چند تا تذکر در دستور روز هم داده بشه؟
متشکرم.
به ترتیب بفرمایید، ببینید یکی دو نفری بفرم. من عرض کنم که تذکرات قابل واگذاری نیست طبق آیین نامه. دوستان توجه بفرمایید.
در خدمت جناب آقای محمد یاری هستیم، شماره 19.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. روز ارتش جمهوری اسلامی رو هم خدمت غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت دارم. در فصل کشاورزی متاسفانه ما مواجه هستیم با کاهلی مسئولین، به ویژه در بحث ترمیم سردهنه ها. من نمیدونم این چه آفتیه که به جان مسئولین افتاده با پایان یافتن دوره 12 و هر چقدر به انتها و پایان کار دولت مردان نزدیک میشیم، متاسفانه هیچ اهتمامی به ویژه در بخش کشاورزی از مسئولین نمیبینیم. دولت محترم حدود 100 میلیارد تومان برای خرابی های منطقه غرب استان گیلان تخصیص داده. الان بهترین موقعیتی هستش که اگر قراره که این مبلغ تأمین بشه به داد کشاورزان رسیده بشه. واقعاً خشکسالی و کمبود آب در منطقه غرب استان گیلان بیداد میکنه و به هر جا که مراجعه میکنیم متاسفانه احساس میکنیم که هیچ انگیزه‌ای در بین دولت مردان وجود نداره، به ویژه در بحث کشاورزی و آبرسانی. خواهش من این استش که دوستان ما در حوزه آب و کشاورزی اهتمام ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند. در خصوص مصالح و مشکلاتی که مربوط به تأمین مصالح کوهی هست در منطقه تالش، رضوان شهر و ماسال، ضرورت داره که وزارت صمت نسبت به صدور مجوز برداشت از معادن کوهی در استان گیلان مجوزهای لازم رو صادر بکنه تا ما با کمبود مصالح، به ویژه مصالحی که در کارخارجات میان دست و پایین دست مورد استفاده قرار میگیره، ما با کمبود مواجه نباشیم. اخیراً مشاهده کردیم که وزیر محترم بهداشت در تلویزیون عنوان کردن که ارز لازم برای ورود واکسن کرونا به هلال احمر تخصیص داده شده، ولی متاسفانه هیچ اهتمامی از ناحیه هلال احمر در این خصوص صورت نگرفته و ما شاهد هستیم که مردم دچار آسیب مضاعف در این عرصه شدند. ممنون و متشکرم.
اعلام اصول بفرمید.
آقای توی اعلام اصول جامون که اگر اجازه فرمایید، طرح زیر ساخت‌های مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور، داخل پرانتز برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی اعلام وصول می شود.
متشکرم. تذکرات کتبی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه تذکرات کتبی همکاران محترم آقای کیومرس سرمدی واله، نماینده محترم مردم اسدآباد، به همراه 27 نفر از نمایندگان محترم به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. لزوم بازسازی محوطه و زیرساخت‌های یادمان سید جمال الدین اسدآبادی. آقای نصرالله پژمانفر، نماینده محترم مردم مشهد و کلات، به همراه 34 نفر از نمایندگان محترم به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چرا برای انجام تست های غربالگری همگانی سندروم داون هیچ گونه حمایت مالی دولتی وجود نداشته و تمام هزینه های آن بر عهده خانواده خواهان فرزند است. آقای عباس مقتدایی، نماینده محترم مردم اصفهان، به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، ضرورت مدیریت بازار مواد اولیه صنعت نساجی و جلوگیری از افزایش فزاینده قیمت این مواد. مجدداً آقای مقتدایی، به وزیر محترم صمت، ضرورت رسیدگی به افزایش قیمت‌ها. بازم آقای مقتدایی، به وزیر محترم جهاد کشاورزی، ضرورت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها. باز هم آقای مقتدایی، به وزیر محترم دادگستری، ضرورت نظارت بیشتر سازمان تعزیرات بر افزایش قیمت‌ها و برخورد جدی با متخلفین. بازم آقای مقتدایی، به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، ضرورت حمایت از فروشندگان و کارگاه‌های تولید پوشاک. آقای مهدی طغیانی، نماینده محترم مردم اصفهان، به همراه 38 نفر از نمایندگان محترم به وزیر محترم آموزش و پرورش، لزوم توجه مؤثر به موضوع اصلاح الگوی مصرف در برنامه آموزش عمومی مدارس. باز هم آقای طغیانی، به وزیر محترم نیرو، لزوم توجه به برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف در شرکت‌های برق و آفا و مجدداً آقای طغیانی به همراه 38 نفر از نمایندگان محترم به وزیر محترم نفت لزوم توجه به برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف در حوزه مصرف گاز. آقای امانقلیچ شادمهر نماینده محترم مردم گنبد کاووس به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی لزوم تسریع در تعیین محدوده معبدسازی و تجهیز بندر خشک اینچه برون. آقای مهدی طغیانی نماینده محترم مردم اصفهان به همراه 32 نفر از نمایندگان محترم دو تا تذکر به وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت دادن، لزوم رسیدگی به سوداگری و دلالی زمین و املاک در املاک در شهرک‌های صنعتی دولتی و تذکر دوم به همراه 17 نفر از نمایندگان ضرورت توجه بیشتر شهرک‌های صنعتی اصفهان به صنایع کوچک. مجدداً آقای طغیانی به همراه 42 نفر از همکاران محترم به وزیر محترم نفت ضرورت رسیدگی به مشکلات ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح در تولید مواد اولیه پتروشیمی در کشور و انحصار و افزایش قیمت محصولات نهایی حاصل از آن.
خب متشکر،
سلامت باشید.
دست شما. آقای موسوی لارکانی بفهم.
در خدمت جناب آقای دهنوی هستیم برای تذکر روز. آقای دکتر دهنوی خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، اخطار بنده اخطار قانون اساسی به رئیس جمهور هست. به موجب پایمال شدن حقوق سربازان عزیز به رئیس جمهور تذکر قانون اساسی میدیم. در ماجرای بررسی لایحه بودجه امسال به همت مجلس حقوق سربازان 4 برابر افزایش پیدا کرد. ببینید تو این کشور 350 هزار نفر سربازی دارن میرن. غیر از این که ما به این فرایند سربازی اشکال داریم، ولی تو همین فرایند سربازی مشکل دار هم حقوق سرباز پرداخت نمی شود. یعنی به سربازی که باید طبق قانون 60 تا 90 درصد حقوق پایور پرداخت بشه که میشه 1,800,000 تومان، دارن 350 هزار تومان حقوق میدن. با این 350 هزار تومان حقوق کی میتونه زندگی کنه تو این کشور؟ بهترین سالهای عمر این بچه ها رو ما داریم ازشون میگیریم، بعد بدیهی ترین حق اینها رو نمیدیم. مجلس اومد امسال 3000 میلیارد تومان در قالب تبصره 14 یه جا، یه 2600 میلیارد تومان هم یه جا، 5600 میلیارد تومان اضافه کرد بابت تأمین حقوق سربازان، که در سال 1400 حقوق سربازان بر اساس قانون پرداخت بشه، یعنی کف حقوق بره روی 1,800,000 تومان. بنده پیگیری کردم جناب آقای دکتر قاضی زاده عزیز، چون شما هم دغدغه این موضوع رو دارید، بنده پیگیری کردم از ستاد کل نیروی مسلح، ستاد کل هم پیگیره. دولت میگه من این پول رو نمیدم، گذاشته اولویت آخر. سازمان برنامه بودجه پاسکاری میکنه به سازمان هدفمندی یارانه ها، میگه اونا باید بدن. سازمان هدفمندی میگه من اولویت آخرمه. تو این کشور پای پول سرباز و حقوق سرباز که میشه همیشه میگن اولویت آخره. اولویت اول چیه؟ تعمیر استخر نهاد ریاست جمهوری. اولویت اول چیه؟ 300 هزار میلیارد تومان رانت جهانگیری به دلار 4200 خودش. اینا میشه اولویت اول تو این کشور. حقوق سرباز میشه اولویت آخر. مجلس مصوب کرده، میگم ما قبول نداریم. من اینجا از خودم جمله نمیگم، این عبارت امامه. نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی، قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد. مجلس مصوب کرده این رو، باید حقوق سرباز در سال 1400 پرداخت بشه. ما از آقای روحانی میخوایم این رو موظف به قانون عمل کنه. خواهشم اینه رئیس جلسه، آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس، پیگیری کنید حق حقوق سربازا رو. ما لااقل تا موقعی که فرایند سربازی رو اصلاح نکردیم و بهبود ندادیم، توی همین شرایط موجود لااقل حق این بچهای این کشور رو بدیم. خیلی از اینا اقشار ضعیفن. مگه بچهای آقایون و مسئولین و آزاده ها اینا مگه سربازی میرن؟ اینا خیلی هاشون نهایتاً در واقع به یه شکل دیگه دارن سربازی رو میگذرونن. اقشار ضعیف دارن میرن سربازی، به این حقوق نیاز دارن. من خواهشم اینه، الان مجلس نقش خودش رو ایفا کرده، از رئیس جلسه و رئیس مجلس درخواست داریم پیگیری بکنند این رو که این حقوق سرباز بر اساس مصوبه مجلس طبق قانون پرداخت بشه که یه بخشی از درد و آلام سربازان عزیز ما برطرف بشه. خیلی ممنون.
خب خیلی متشکرم. تذکر به جایی هست جناب امیری عزیز. حالا حتما من با این نوبختم صحبت میکنم. سربازان ما همین الان حداقل معیشت حتی برای رفت و آمد به پادگانهاشون هم پول تو جیبی ندارن انصافا، نه وضع دادن لباسشون، وضع خوراکشون، سایر خدماتشون. مجلس به درستی و به خوبی توجه کرد که وضعیت معیشتی سربازان وظیفه افزایش پیدا بکنه. شما که نگاه عموم همکاران رو اصلا در باب سربازی اجباری میدانید، یک نسل وسیعی از جوانان ما امروز در خدمت نظام هستند. ما خجالت زده این هستیم که به اندازه پول تو جیبیشون هم نمیتونیم بهشون مبلغی بدیم. حالا که مجلس تامین منابع کرده و تامین منابع قوی هم انجام داده، یعنی از پوچ، از پول واهی هم منبع نگذاشته براش، این که حالا سازمان برنامه بودجه برای خودش تفسیر بکنه، این خیلی کار بدی هست. در وقتی از شما یه جایی کسانی هستن 10 میلیون 15 میلیون تومان دارن حقوق میگیرن، بگید آقا ما حالا با فاصله این حقوق رو افزایش میدیم، اونجا بلا فاصله اتفاق میفته در مورد سربازانی که عددش اصلا قابل بیان هم نیست، این کار انجام نمیشه. این جای نگرانی و تأسف داره. امیدواریم حالا دولت این سال آخری انشالله ختم به خیر بشه و عاقبت به خیر بشه با رسیدگی به محرومین و مستضعفین و کسانی که نیاز به کمک بیشتری دارن انشالله. آقای موسوی لارگانی.
در خدمت جناب آقای دکتر درخشان هستیم. شماره 253 رو باز بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر ملت شریف ایران و سلام بر نمایندگان ملت. آرزوی قبولی طاعات عبادات در ماه مبارک رمضان. در اولین روزهای کار مجلس 11 نهاد مجلس برای حل مشکلات کشور و حوزه انتخابیه و همچنین حفظ اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان ستودنی بود. حضور آقای قالیباف رئیس مجلس و همچنین آقای قائزاده هاشمی در حوزه‌های انتخابیه بسیار بسیار تحسین برانگیز بود. اما جناب رئیس، با توجه به پیگیری‌های فراوان در حوزه‌های مختلف، متأسفانه وزرای محترم انگار ارادی جدی و قوی برای حل مشکلات مردم ندارند. وزیر محترم ارتباطات، از سفرتان به استان سیستان و بلوچستان تشکر می‌کنم. قول‌های فراوانی که داده بودید تا پایان اردیبهشت ماه مشکل اینترنت در تمامی روستاهای بالای خانوار حل خواهد شد. شمارش معکوس شروع شده است. امیدوارم بر قولتان ثابت قدم باشید. جناب رئیس جمهور، رشد افسار گسیخته تورم و سقوط ارزش پول ملی که بزرگترین مانع تولید در کشور است، بدون ساماندهی این دو مؤلفه مهم نمیتوان تولید را ساماندهی کرد. وزیر محترم نفت، خط لوله گاز از شهرهای بنده میگذرد، در کنار روستاهای حوزه انتخابی بنده میگذرد، در حالی که شما خط لوله را به صدها کیلومتر به شهرهای مختلف استان میبرید. جای تشکر و قدردانی دارد. اما مردمانی که خط لوله گاز را میبینند اما مشکل سیلندر گاز دارند، این موضوعی است بس دردناک برای مردم شریف و ملت سرزمینتان. وزیر محترم آموزش و پرورش، برای تکمیل نیروی انسانی سیستان و بلوچستان، خاصاً قطب ایران شهر، در آزمون استخدامی نیروهای بومی را با نمرات بالاتر در مصاحبه رد کردید و نیروهایی را که هنوز به منطقه نیامده اند قصد انتقالی دارند. این جفا و نامهربانی به جوانان که تقاضای کار داشتند و مردمانی که دل در گروه آینده فرزندان خود دارند چگونه پاسخ می دهید؟ جناب وزیر آموزش و پرورش، وضعیت آموزش پرورش در جنوب استان بسیار بسیار وخیم است. آنها هم وطنان شما هستند، فرزندان همین سرزمینند. فکری به حال این مردمان داشته باشید. وزیر محترم راه، به خاطر عدم توجه و اعتبارات ناکافی و نگاه غیر کارشناسی پروژه‌های راه‌سازی، مردم نجیب استان سیستان بلوچستان مشکلات فراوانی دارند و همیشه داغدار و عزادارند. خیلی متشکرم و سپاسگزارم.
خب متشکریم از همه همکاران، متشکریم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران رو هم داریم. جلسه بعدی ما ساعت 8:45 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه 1400 خواهد بود. دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی پایان جلسه رو اعلام میکنه.
روز بخیر. همونطوری که شنیدید همراهان ارجمند، جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت 8:45 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه خواهد بود. اما دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من. مثل هر روز بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهیم کرد و در برنامه امروز سرزمین من هم میتونید از آداب و رسوم شهرتون در ماه مبارک رمضان برامون بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک های شما دوستان هم هستیم از طریق سامانه پیامکی 30558. در همین ابتدای برنامه سرزمین من هم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بر حافظان این مرز و بوم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در ماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال 1364، میراث فرهنگی اینطور تعریف شده: میراث فرهنگی آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشان دهنده حرکت انسان در سراسر تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می شود و از این راه زمینه عبرت برای انسان فراهم می آید. در این لحظه از برنامه در سرزمین من می خواهم گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسن فاضلی، باستانشناس. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. من دکتر حسن فاضلی نشالی هستم، بعد اصالتاً هم مازندرانی هم و عضو علمی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که کامل توضیح دادید آقای دکتر فاضلی عزیز. خب امروز روز حفاظت از آثار باستانی هست. درباره این علم در کشورمون و اقداماتی که در دست هست برامون بگید.
عرض کنم خدمتتون که من یه پژوهشگرم و باستانشناس هم، شاید این سوال رو بهتر می بود که از خود دست اندرکاران سازمان میراث فرهنگی میپرسیدیم که اونها در واقع مسئولیت مستقیم دارن، ولی چون به هر حال من تو این حوزه کار میکنم، با این حوزه آشنا هستم، بعد حفاظت از آثار تاریخی مقدار آشنا هستم به مقولاتش.
پس همون بخش اول پرسش من رو اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
بله خواهش
که تاریخچه ای از این علم در کشورم. متشکرم.
درباره حفاظت آثار تاریخی میفرمایید؟
بله بله بله.
ببینید حفاظت آثار تاریخی از منظر جهانی نگاه بکنیم برمیگرده به حدود به 550-600 سال پیش که پاپ پیاس دوم در روم یه به فتوای صادر کرد، یه بخشنامه صادر کرد که هیچ یک از مرد
آی دکتر فضلی. خب متاسفانه ارتباط برقرار نشد و صداشون رو نداریم. آی دکتر حسن فاضلی عزیز رو به محض
اینکه
خب آی فاضلی ما نصف صحبت های شما رو متاسفانه نتونستیم بشنویم چون صداتون کاملا قطع شد. از ابتدا اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که ما به قانون حفاظت میراث فرهنگی در ایران از سال 1310 شروع میشه.
بله.
که به یه قانونی رو مجلس تصویب میکنه، قانون عتیقات و قانون در واقع حفظ آثار بناهای تاریخی که در دوره به رضا شاه تصویب شده. یعنی ایشون که رفت شیخ خزعل رو در جنوب ایران سرکوب کرد، دید که یک سری فرانسوی ها دارن کاوش میکنن، چون دولت قاجار تمامی کاوش های باستانشناسی، امتیاز کاوش های باستانشناسی رو به فرانسوی ها داد، که بعد رضا شاه میره اونا رو در واقع کاوش رو متوقف میکنه و دستور میده به مجلس شورای ملی وقت که چیکار بکنن، یه قانون حفاظت آثار تاریخی بنویسن که در اونجا تازه اومدن محوطه‌های تاریخی رو بعد از 1310 شروع کردن به ثبت آثار ملی، مثل تپه سیرک کاشان، مثل شوش، مثل گیان، اون موقع محوطه‌هایی که معروف‌تر بودن. بعد این قانون در اون دوره تصویب شده و الان هم که من در حال کاوش هستم به همین شکل محوطه های باستانی که یک روالی از طریق باستانشناسان یا با محوطه های تاریخی بناها میان ثبت و ضبط میشن، مدارک لازم ارسال میشه به بخش اسناد سازمان میراث فرهنگی در حوزه مناوب میراث، اینا این محوطه ها ثبت اثر تاریخی میشن و هر گونه ساخت و ساز یا هر گونه در واقع تغییر کاربری در این محوطه که ثبت تاریخی شدن بایستی با مجوز سازمان میراث فرهنگی باشه.
درست.
این در واقع کلیات بود که خدمتتون به اسمم عرض می‌کردم.
خود باستانشناسی های دکتر در کشورمون در چه وضعیتی قرار داره به نسبت جاهای دیگه دنیا؟
بعد منظر پژوهش می‌فرمایید؟
بله.
ببینیم ما پژوهش‌های باستانشناسی ایران الان در دوران تاریک خودش به سر می‌بره. من استاد بین‌الملل دانشگاه تهرانم، بعد هر حال سال‌ها کاوش کردم. تقریبا میشه گفت کاوش های باستانشناسی در ایران کاملا متوقف هست، مگر اینکه پژوهش های متفرقه انجام میشه، مثل کاری که الان من اومدن در غار حطب و کمربند که ارزش جهانی داره با ثبت یونسکو بشه دارم کار میکنم. به صورت انفرادی به صورت به فراکنده کار میشه، ولی نه تیم های بین المللی در ایران میان با ما همکاری میکنن، نه باستانشناسی ملی جانی داره رمق داره داشته باشه چیکار بکنه کار بکنه. این واقعیتی است که باید ما باش مواجه باشیم. میتونم توضیح هم بدم که در نبود پژوهش داره چه فاجعه‌ای اتفاق میفته، همین جایی که الان من دارم کاوش میکنم.
دوست داشتیم بیشتر از زبان شما بشنویم آقای دکتر فاضلی عزیز، اما از اونجایی که به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم زمان نداریم. سپاسگزارم ازتون آقای دکتر حسن فاضلی. ممنون. خدا نگهدارتون.
هرگز رهایم مکن.
الهی کمکم کن که روزنه دلم را رو به حقیقت بکشایم. الهی یاریم کن که مرغ خسته دل را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق پرواز دهم. الهی تو می دانی که سخت ترین درد انسان